رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. خویشاوندان احمد ابراهیم، سردبیر محکوم شده نشریه مستقل پیک، از مقامات تاجیکستان طلب دارند که او را از بازداشت رها و حکمش را بیکار کنند. احمد ابراهیم در ماه اوگوست سال 2024 دستگیر شد. دادگاه او را روز 10 ینوری امسال با گناه رشوه‌دهی و تمجوی به 10 سال زندان محکوم کرد. شیرین ما ابراهیم و خواهر احمد ابراهیم میگوید برادرش را ناعادلانه به زندان انداختند و افزود
کو عدالت کو حقیقت ام یکای مو چیکار کرده که ما راضی نیستیم ای
حکومت و ای سودی کردگی راضی نیستیم
ما راضی نیستیم وظیفه تون میتم که خلق یک دهن گپی خلق گوش کنه ای چی به دادگری ای خواهش دارم که یکمون آزاد کنن اکای مو یک گنا ندارم گنا در درنی چیزا کسل شیدگی ای
احمد ابراهیم چند روز پیش از اعلان حکم در نامه از بازداشتگاه پروندهش را ساخته نامید. مقامات قضیه او را شرح ندادند. او 63 سال است و سالهای دراز در رسانه های محلی و خارجی کار کرده است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در ولایت ختلان تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. رئیس جمهور اوکراین روز 11 ینور گفت که نیروهای کشورش دو سرباز کوریای شمالی را در ولایت کورسک روسیه اسیر گرفتند. کوریای جنوبی خبرها روز 12 ینور تصدیق کرد. به قول ولادیمیر زلنسکی، سربازان کوریای شمالی حالا در کیف هستند و مورد تحقیق خدمات امنیتی اوکراین. زلنسکی در شبکه اجتماعی نوشت که به مانند اسیران دیگر به سربازان کوریای شمالی نیز یاری ضروری پزشکی رسانده شد. او به خدمات امنیت اوکراین دستور داده است که دسترسی خبرنگاران را با سربازان اسیر افتاده تامین کند تا دنیا داند که چی می گذرد. پرزیدنت اوکراین برای اسیر گرفتن دو سرباز کوریای شمالی به نیروهای کشورش ابراز سپاس کرده است، چون به گفته او این کار آسان نیست. سربازان روسیه و کوریای شمالی عادتاً زخمیان را از بین میبرند تا درباره حضور پخینیان در جنگ ضد اوکراین آثار نماند. خبرگزاری ریان هاب در ماه دکمبر سال 2024 تلفات کوریای شمالی را در جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 1000 کس شمرده بود. به اطلاع مقامات امنیتی کوریای جنوبی، پخینیان حالا برای فرستادن تکنیک و نیروهای اضافی به روسیه تیاری میبیند. فرستاده ویژه پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ در امور روسیه و اوکراین خواهان فشار حد اکثر علیه تهران شد. جنرال کیت کلوگ در این باره روز 11 ینور در نشست مخالفان حکومت ایران در پاریس یا پاریس اظهارات داد. او گفت که باید با فشار افزون ایران را مجبور کرد که به آزادی بیشتر اجازه داده پشتیبانی را از عنصرهای افرادگرا در خاورمیانه بس کند. کلوگ در نشست شورای ملی مقاومت ایران گفت این فشارها نه تنها نظامی بلکه باید اقتصادی و دیپلماتی نیز باشند. شورای ملی مقاومت یک سازمان مخالفی رژیم تهران است. ایران آن را گروهی تروریستی می داند. معلوم نیست که سفر کیت کلوگ به پاریس یا پاریس و اظهارات او در مورد ایران مستقیم با دونالد ترامپ هماهنگ شده است یا نه. پرزیدنت منتخب آمریکا روز 27 نوامبر سال 2024 نامزدی کلوگ را به مقام نماینده ویژه در امور اوکراین و روسیه پیشبری کرد. این جنرال مستعفی مدتی دراز مشاور ارشد در امور دفاع بوده است. در همین حال حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 11 ینور گفته است که ارتش ایران طوری که برخی باور دارند آنقدر ضعیف نیست. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، از رهبران کشورهای مسلمانی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان جامعه قانونی نپوشانند و برعکس از آنها دعوت کرد که با استفاده از قدرت خود علیه مانع‌گذاری طالبان به کار و تحصیل زنان و دختران صدا بلند کنند. ملاله یوسفزای روز 12 ینور در پایتخت پاکستان گفت: عادی کرده گویم طالبان زنان را آدم حساب نمی کنند. در اسلام آباد نشست نمایندگان تخمیناً 50 دولت مسلمان نشین جریان دارد. این نشست روز 11 ینور آغاز یافت. یگان نماینده حکومت طالبان افغانستان در آنجا حضور ندارد. گروه طالبان در ماه اوگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفت و خواندن دختران را در مکتب و دانشگاه منع کرد. ملاله یوسفزای 27 ساله سال 2012 به دلیل دعوت‌هایش برای تحصیل دختران مورد حمله مسلحانه طالبان پاکستان قرار گرفته بود. NBC نیوز روز 12 ژانویه نوشت که تعداد قربانیان سوختار عظیم در یک منطقه ثروتمندان در لس آنجلس آمریکا به 16 کس رسید. 13 تن دیگر بی‌درک هستند. سوختار روز 7 ژانویه سر شد. آتش تا کنون در بیشتر از 15000 هکتار پهن شده، زیاده از 12000 بنا را ویران کرده است. مقامات محلی به دلیل دود غلیظ زهرآلود وضعیت اضطراری اعلام کردند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا سوختار را در لس آنجلس فلاکت بزرگ دانست. ضرر اقتصادی از این آفت طبیعی از 135 تا 150 میلیارد دلار شمرده شده است. و نورالله علیوف رزمیکار تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC که شب 12 ژانویه در شهر لاس وگاس ایالات متحده گذشت، در وزن سبک جو سولیکی آمریکایی را مغلوب کرد. نورالله علیوف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در 10 قوا آزمایی دست بالا شده است. رقیب رزمیکار تاجیک جو سولیکی 31 ساله از 19 رقابت خود در 13 تاش پیروز شده، 6 تاش را باخته است. نورالله علیوف از سال 18 در محاربه های رزمی آمیخته شرکت می ورزد. او 25 سال است و استاد ورزش تاجیکستان در نمودهای گوشتی آزاد و سمبای رزمی. تاجیکستان را در UFC بجز از نورالله علیف اینچنین موین غفوروف، محمد نعیموف و لایق رجبوف نمایندگی می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در یک دادگاه شهر تاشکند مرافعه دادگاهی خبرنگار و سردبیر صحیفه تاجیکان ازبکستان فیسبوک شروع شده است. اولین مرافع سلیم جان انامزاده روز 8 ژانویه در دادگاه ناحیه مرزا اولوغبیک شهر تاشکند 7 ماه بعد بازداشت خبرنگار برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. پیوندانش گفتند که مرافع کشاده صورت گرفت و فرزندانش در تالار حضور داشتند، ولی آنها از دادن جزئیات روز اول مرافع خودداری کردند. انامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان درباره استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی به جوابگری کشیده شده است. به گفته نزدیکانش، انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایول سال 2024 به جوابگری کشیدند و از جمله درباره چگونه به این صفحه راه یافتن این سرود سوال کردند. مقامات تفتیشاتی پرونده را شرح نمیدهند. ارکین روزیف، یکی از شاهدان پرونده، گفت دادگاه اشتراک شاهدان را هم در روز اول مرافع تامین کرده است. ارکین روزیف روز 14 ایول سال گذشته از طرف کارمندان امور داخله در شهر بخارا بازداشت و به تاشکند برده شد. یک روز پیش از آن روزنامه‌نگار سلیم انامزاده بازداشت شده بود. وی گفت از روی اطلاعاتی که دارد او را تا حال با سلیم انامزاده روبرو نکردند و بعد از آنکه روز 15 ایول رها شده است، باز مفتشان تلفن کرده گفتند که برای صحبت با انامزاده 20 ایول به شعبه امور داخلی ناحیه مرزا اولوغبیک تاشکند برود. سرودی افضلشاه شادیف در باره سمرقند بخارا سال 2013 پخش شده بود. به قول مقامات سال 2022 دوباره در صفحه فیسبوکی سلیم انامزاده بازنشر شده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند و 15000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان، یک سازمان مخالف طالبان، گفته است که گروه افرادگرای انصارالله قصد دارد که حکومت تاجیکستان را سرنگون کرده و دولت اسلامی تأسیس دهد.
من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
گروه انصارالله را در تاجیکستان یک سازمان تروریستی می دانند که از افرادگرایان زاده آسیای مرکزی تشکیل یافته است و جنگجویانش اساساً در افغانستان پناه بردند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و خیرامان بقازاده در استودیو با ماست. خیرامان، جبهه مقاومت ملی با کدام دلیل چنین یک ادعا را رسانه‌ای کرده است؟ آگاهان امور چی می گویند؟
مومن علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی هفته گذشته در شبکه ایکس با نشر نوار ادعا کرده است که انصار الله با استفاده از پرچم داعش ولی با حمایت طالبان و القاعده میخواهند حکومت را در تاجیکستان سردنگون کنند. در این ویدیو هم دیده می شود که دو جنگجوی انصار الله زیر پرچم داعش نقاب بروی و با لهجه تاجیکی دعوا دارند که در تاجیکستان گویا حکومت اسلامی برپا میکند. هویت این جنگجویان و زمان ثبت ویدیو معلوم نیست. در شبکه های مربوط به گروه انصار الله هم دیده می شود که آنها ظاهرا در افغانستان تمرین دارند.
خیرامان، مقامات تاجیک و کارشناسان به تهدیدی سازمان ممنوع انصار الله چی نظر دارند؟
هنوز مقامات تاجیک در این باره نظری ندادند مومین، ولی در گذشته گفته بودند که برای پاسخ دادن به هر تهدید آماده هستند. کارشناسان نظری مختلف دارند، از جمله یک کارشناس از تاجیکستان که نخست نامش را ذکر کنیم به ما گفت انصار الله از نگاه ایدئولوژی و ظرفیت نظامی توانایی برانداختن نظام و یا حمله به تاجیکستان را ندارد و نشی نوارها یک کاری تبلیغاتی یا فشاری روانی است. این نوارها به گفته او زمان پیدا شدند که محمد عصیم ملک رهبری خدمات اکتشافی پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. مناسبت پاکستان و افغانستان حالا خوب نیست و به اندیشه کارشناس طالبان با نشین نوارها میخواهند از این راه به تاجیکستان فشار آورند که با پاکستان همکاری نکند. معین اسلامپور یک افسر پیشین ارتش افغانستان میگوید انصار الله تحت نظارت طالبان است و به تنهایی هیچ کاری از دستش نمیآید، ولی او میگوید اگر طالبان و القاعده به این گروه کمک کنند آنگاه خطر جدی تر می شود. به تنهایی به گفته کارشناس این گروه می تواند خرابکاری مثل عملیات تروریستی انجام دهد یا بیشتر کارهای فکری و تبلیغاتی کند.
تشکر همکارم خیرامان بقازاده، در باره تهدید یک سازمان افرادگرای اسلامی به تاجیکستان صحبت می کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت میل دارد که گفتگوها با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از وارد شدن او به کاخ سفید بلافاصله آغاز شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روسیه بسیار از جوانان خود را از دست می‌دهد و همین طور اوکراین هم، گفت او روز 7 ژانویه در نشست خبری در فلوریدا. ترامپ نگفت که آیا با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد یا نه، اما افزود چون این ملاقات پیش از مراسم سوگند یادکنی او در روز 20 ژانویه مناسب نخواهد بود. نمی توانم در این باره چیزی بگویم، ولی می دانم که پوتین مایل است ملاقات کند، افزود ترامپ. قبل از این در آخر ماه دکبر دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفته بود که برای دیدار بین پرزیدنت های آمریکا و روسیه هیچ شرطی پیشکی وجود ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کاردار انتخاباتی خود گفته بود که می تواند دوام 24 ساعت به جنگ اوکراین پایان دهد. او در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار امید کرد که این جنگ تا 6 ماه آینده پایان یابد. دونالد ترامپ در نشست خبری خود گفت تصمیم دارد این مسئله را حل و فصل کند، ولی همزمان افزود این کاری دشوار است. اظهارات دونالد ترامپ در حالی است که حکومت جو بایدن همزمان با سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به آلمان در روز پنجشنبه قرار است آخرین کمک‌های خود را به اوکراین معرفی کند. وزیر دفاع آمریکا با نمایندگان حدود 50 کشور که عضو گروه تماس دفاع از اوکراین هستند دیدار خواهد داشت. مقامات اوکراین نگرانند که شتاب دونالد ترامپ برای مذاکره با روسیه باعث شود تا مسکو بتواند بخش‌های از خاک اوکراین را که تصرف کرده است همچنان در اختیارش نگه دارد. اوکراین می‌خواهد ترامپ را تشویق کند که حمایت نظامی آمریکا را از این کشور ادامه دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان 3 شرکت مخابراتی را برای تامین نکردن صفت خوب علاقه جزا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات و شرکت ها رسما در این باره صحبت نمی کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند شرکت تیسل 6 میلیون، مگافون تاجیکستان 5 و تاجنت 3 میلیون سومان جریمه شدند. دو منبع آگاه در بخش علاقه کشور با شرط ذکر نشدن نامشان 8 انور به رادیوی آزادی گفتند تیسل، مگافون و تاجنت آخر ماه دکمبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. با گفته همصحبتان رادیوی آزادی نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویرانکنی معمولی سند ترتیب داده شد. این بند قانون برای رعایت نکردن طلبات برای علاقه جزا پیش بینی کرده است. ساکنان به خصوص اهالی دهه‌های کشور به خدمات علاقه پیوسته شکایت کردند که بعدی خاموش شدن برق، علاقه و اینترنت قریب کار نمی‌کند. پیشتر شرکت‌های موبایلی به خدمات علاقه وعده داده بودند که حتی در صورت قطع برق هم اسکوهای بزوی کار می‌کنند، اما سنجش خدمات علاقه بعد شکایت ساکنان نشان داد که چندین اسکوهای بزوی که علاقه را باید برای مردم تامین کنند بعد خاموش شدن برق از کار میمانند. برای همین نسبت این سه شرکت جزا تعیین شد، افسود همصحبت ما در ساحه علاقه کشور. نظر سه شرکتی که از سوی خدمات علاقه مجازات شدند معلوم نیست. رادیوی آزادی برای گرفتن نظر طرف دیگر روز 7 انور به شرکت های تیسل و مگافون نامه رسمی فرستاد. شرکت مگافون در پاسخ رسمیش به رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرده تنها نوشت قرارهای مقامات تنظیم کننده را شرح دادن نمی توانیم و شرکت ما قطعاً طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. نمایندگان شرکت تیسل وعده دادند که پاسخشان را دیرتر به رادیوی آزادی می فرستند. در شرکت تاجنت گفتند تابع تاجیک تلکام هستند و باید مسئله را از تاجیک تلکام پرسیم. اما روزهای 7 و 8 انور خبرنگاران رادیوی آزادی کسی را در بنای شرکت تاجیک تلکام پیدا نکردند که درباره جریمه ها صحبت کند. تاجیک تلکام شرکت دولتی و زیرتابع خدمات علاقه است. منابع آگاه از مسئله به رادیوی آزادی گفتند شرکت های تیسل و مگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سومان جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. این بار اول نیست که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت های موبایلی را برای پس بردن صفت علاقه جزا میدهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبایلی تیسل، مگافون و ویلون موبایل و تکام را هم جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلان نکرد. به نوشته سامانه خدمات علاقه در فعالیت این شرکت ها کمبودی های تکنیکی جدی جای دارند که یکی از عامل های اساسی پایان رفتن سطح و صفت خدمت رسانی های علاقه موبایلی شده استاده است. خدمات علاقه تاجیکستان ماه نوامبر سال گذشته به شرکت های موبایلی هشدار داده بود که اگر صفت اینترنت علاقه بهتر نشود اجازت نامه اشان را بیکار خواهد کرد. بیگ سبور سردار خدمات علاقه تاجیکستان و خدای رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 26 نوامبر در یک جلسه با حضور نمایندگان شرکت های موبایلی گفته بود صفت علاقه در کشور کننده نیست. برخی کارشناسان از جمله فرید شماگولوا میگوید جریمه شرکت های موبایلی رای حل مسئله نیست و به گمان است که بعد این صفت علاقه در کشور بهتر شود.
و اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها اون خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که همون جریمه
مجازات شرکت های موبایلی تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شوند. مشکل سرعت پس اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانه شرکت های موبایلی با وجود تنقید های رئیس جمهور امام‌علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
داوود شیخان فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی گفته است که حمله های هوایی اسرائیل به ایران در روز 26 اکتبر سال گذشته به این کشور خسارات جزئی وارد کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این فرمانده روز 9 انور گزارش ها درباره آسیب جدی دیدن سیستم دفاع هوایی ایران را رد کرد و گفت آسیب های وارد شده در آن حمله ها جبران شد. اسرائیل در واکنش به حمله های ایران و این کشور صبح 26 اکتبر سال گذشته به چندین نقطه نظامی ایران حمله های هوایی انجام داد. با گفته مقامات اسرائیلی و همچنین برخی مقام‌های نظامی در کشورهای دیگر، در این حمله‌ها سیستم هوایی ایران آسیب جدی دید و از آن جمله سامانه‌های دفاع هوایی S-300 از بین برده شد. با این حال، داوود شیخان در برنامه صف اول تلویزیون ایران این گزارش‌ها را رد کرد و گفت سامانه‌هایی که دچار آسیب شده بودند به حالت قبلی برگشتند. این فرمانده سپاه همچنین ادعا کرده است که در بخش دفاع هوایی توانایی های خود را تقویت دادند. حدود 3 هفته پس از حمله های هوایی اسرائیل به ایران، نخست وزیر این کشور اعلان کرد که حمله های صبح 26 اکتبر عملا باعث از بین بردن دفاع هوایی، توان تولید موشکی و یک بخش خاص در برنامه هسته ای ایران شد. بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل گفت که در حمله روز 1 اپریل یک سامانه S-300 و در حمله 26 اکتبر 3 سامانه باقیمانده S-300 در ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در روزهای اخیر رزمایش را با نام اقتدار برگزار کرد که بخش هوایی آن در اطراف تأسیسات هسته‌ای نتنز انجام شد. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حمله اسرائیل در 26 اکتبر گزارش روشنی درباره میزان خسارات و نقطه‌هایی که هدف قرار گرفتند ارائه نکرده است. این مقام‌ها شمار کشته شده‌ها در این حمله‌ها را 4 نفر اعلام کردند و گفتند که انتقام خواهند گرفت. طی ماه‌های اخیر با گروه‌های مورد پشتیبانی ایران در منطقه خاورمیانه آسیب جدی وارد شده است و با گفته یک فرماندهی بلندپایه سپاه پاسداران، سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه باخت بد برای جمهوری اسلامی بود.
یار نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
از دانشگاه واشنگتن تا بوستون و ویرجینیا و سیاتل، زمینی مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به آمریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را به رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از آمریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به آمریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه آمریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید.
پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گسترده بود برای یک کتاب، اثر، رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی های هم برگزار کردند. و در حین این صحبت ها و گفتار، بازدید با خوانندگان آمریکایی، بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود.
شهزاده ببخشید همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود، آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در آمریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان، منظورم به زبان انگلیسی؟
دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نامهایی بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنن و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست ها جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظری من رو از این راجع به این کتاب ها میپرسیدن. من فکر میکنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس میکنن به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ میزدند و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم میرسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری که می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پور باشد، و پور بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم به کشور بیشتر شناخته.
شهزاده ببینید، گاه گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان، با این نکته چی نظر دارید؟
بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده میکنه که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظری خودشون رو بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود، برای چاپ و برای تدریس آن. این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه ها و اساتید ارشد این دانشگاه ها بود است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن به البته ما من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور. اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که